بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگر جزوه هاتون رو دقیقاً پشت سر هم می نویسید، باید بنویسید نکته سه. قبل از نکته سه یه اشکال و جواب نوشتید، درسته؟ حالا بنویسید نکته سه. تقلیب انواع کثیره دارد، بعضی از انواع تقلیب عبارتند از الف، تقلیب مذکر بر مؤنث مثل وکانت من القانتین. پرانتز رو باز کنید. مریم علیها السلام بعضی از قانتین بود. در کلمه قانتین مذکر بر مؤنث غلبه داده شده و وصفی که برای مذکر به کار می رود در حق مؤنث به کار رفته است. پرانتز رو ببندید. به تقلیب معنا بر لفظ مثل بل انتم قوم تجهلون جهل. پرانتز رو باز کنید. قیاس یجهلونه به صورت غائب است، چون ضمیر عائد به قوم است و اسم ظاهر در حکم غائب است، ولی قوم در معنا مخاطبین هستند. پس معنا بر لفظ غلبه داده شد. پرانتز رو ببندید. جیم تقلیب تثنیه مثل ابوان، پرانتزو باز کنید، للاب والام، پرانتزو ببندید، و قمرین، پرانتزو باز کنید، للشمس والقمر، پرانتزو ببندید، و حسنین، پرانتزو باز کنید، للحسنه بل حسینه علیهم السلام، پرانتزو ببندید. خب یه لحظه با من باشید، این نکته‌ای که نوشتید تقلیب، تقلیب یعنی غلبه دادن، غلبه دادن. این مثل اینه که شما سر توی مدرسه درس میگی، 50 تا شاگرد داری، 30-40 تاش درس خونه، بقیهش درس خون نیست. شما این 30-40 تایی که درس خونه را غلبه میدی بر بقیه، میگی من کلاس درس خونی دارم، من یه کلاسی دارم که درس خونم، همش که درس خون نیستن. شما غلبه دادی این 40-40 نفری که درس میخونن رو بعد بقیه بمیگن تقلیب. حالا تقلیب انواع زیادی داره، این در علم بدی مطرح میشه. خدا به مناسبت تقلیب غیر مرتاب به مرتاب، اگر یادتون باشه اینجا یه ذره مبحث تقلیب به میون آمده. گاهی شما تقلیب میدی مذکر رو بر مؤنث، غلبه میدی مذکر رو بر مؤنث. مثل این آیه مبارکه و کانت من القانتین، بود مریم من تبعیزه بعد از قانتین. خب قانتین فقط مرد نبودن که، قانتین یعنی اطاعت کننده. اول مغنی امن هو به قانتون آنا اللیل، قانتین هم توش مرد بودن هم توش زن بودن. ولی حضرت عالی اومدی مرد رو بر زنها غلبه دادی، و وقت از یه هیئتی استفاده کردی که برای مذکر به کار میره. قانتین برای مذکر به کار میره، برای مؤنث چی به کار میره؟ قانتات. این میگن تقلیب مذکر بر مؤنث. گاهی شما غلبه میدی معنی رو بر لفظ، یعنی معنی یه چی میطلبه، لفظ یه چیزی دیگه میطلبه، معنی رو بر لفظ غلبه میدی، احکام لفظ رو بار میکنی. مثل آیه مبارکه بل انتم قومون تجهلون، انتم قومون تجهلون. الان این قوم رو فقط اسم ظاهره، اسم ظاهر در حکم غائبه. خب اگر شما میخواستی نگاه به لفظ قوم بکنی، قانون باید میگفتی انتم قومون یجهلون، باید غائب میوردی. منتها این قوم در معنی همین مخاطبینه، قوم در معنی همین مخاطبینه. الان خداوند تبارک و تعالی اومدن معنی را غلبه دادن بر لفظ، معنی را غلبه دادن بر لفظ و احکام لفظ رو بار کردن، فرمودن تجهلون. اینم دوتا صفت داری قومانه، قومون چه کاره است؟ خدا خیرت بده، قومون چه کاره است؟ صفت که نمیتونه باشه آقای، آقا اسم زار نمیتونه بدل واقع بشه برای زمیر، مگر بنار قول ابن مالک و انهازا لم یسمه. خبر اول، خیلی خب، بس بگو آیه دو ترکیب دارد. ترکیب اول قومون خبر اول، تجهلون خبر دوم. طبق این ترکیب تقلیبی در بین نیست. ترکیب دوم تجهلون صفت برای قومون، طبق این ترکیب تقلیب در کار هست. نه دیگه اگر صفت برای قومون شد، قوم چیه؟ غائبه. چه نوع ضمیری باید بهش برگرده؟ اسم ظاهر است یا
نه؟ اینجا به قرینه انتم اینجا مراد مخاطبین از قومه.
الان شما اینجا نشستی مثلا به افرادی که تو بازار هستن قوم میگن یا نمیگن؟
اگه مخاطبین من باشن.
مگه همین الان من کفایه درسش ندادن اینجا نشسته بودی؟ تمام شدی. قوم اطلاق به کسی که غائب و معدوم هستن میگن یا نمیگن؟ نسل دیگه 100 سال دیگه نسل ما تو ایران به وجود میاد میگن قوم ایرانی یا نمیگن؟ خب میگن، تمام شد. شما میگی انطق میشه مجاز. خب اصل عدم مجازه. چرا مجازه؟ اگر بگی منظور از قوم مخاطبینه میشه مجاز. چرا؟ چون معنی حقیقی قوم قومه. به غائبین میگن قوم، به معدومین هم میگن قوم، به حاضرین هم میگن قوم. اذا دار الان بین تقلیب و مجاز، تقلیب مقدم است قطعا.
مجاز قوم به مخاطب هم به غائب.
خدا خیره، پس میشه مجاز. مگه نمیگه قوم به هر سه میگن؟ یعنی به اختلاف عبارت ها معنیش فرق میکنه؟ یکی مگه دو سه روز پیش در درس خارج هم نبودی که اشکال بگرفتیم صحابی که
زمایر استفاعل
اوف اوزن بله و اشکالی ندارن، اشکالی نداره. ولی در اینجا این حضرت عالی میخواید که به موارد مختلف معنا عوض میشه؟ مگه نبودی؟ مگه نبودی تو کلام صاحب که اون موقع که رد کردم بودن لازمش اینه که تعدد جایگاه موجب تعدد معنا بشه؟ باطلون به ضروره. بالاخره من از شما دارم سوال میکنم، معنی قوم فقط به حاضرین میگن؟
حضور خطاب قوم نخوابیده، فقط به قوم نخوابیده.
یعنی نخوابیده معنیش اینه که معناش به کی میگن؟ قوم یعنی غیر از معناش دسته اصلا. به گروه. گروه حتما باید حاضر باشد؟
نه.
نه. بس غایب هم باشد.
ممکنه غایب باشن، ممکنه.
خب حالا در اینجا این قوم معنی چیه؟ شما اگه نبودی به قرینه انتون میشه مخاطب. خب به قرینه انتون اگه میشه مخاطب باید چی گفته بشه؟ تجهلونه. ولی خب شما میگه قوم به غایب هم میگن.
یه جایگاه دیگه میگن.
نه یه جایگاه دیگه نه. قوم مگه نمیگه نه دسته؟ اصلا بذاریم بالاتر بگیم. اصلا اسم ظاهر در بلاغت احکام چی بهش بار میشه؟ ضمیر غائب. علمای بلاغت بر اسم ظاهر احکام ضمیر غائب بار میکنن. چه میگی شما؟ شما میگی اشتباه است. با دقت بلاغتی میگه دقت غیر بلاغتی؟
اسم ظاهر زمانی احکام باید بارش بار میشه وقتی که ظاهر خود به حاضر نداشته.
آه میدونه. شما داری با دقت بلاغتی میگی یا دقت فلسفی؟ ذوق. نه ذوق فلسفی، ذوق بلاغی.
ذوق عرفی.
عرفی یعنی عرفی بلاغی، عرفی فلسفی. نه علمای بلاغت
زمانی پیش میاد که بگی آقا حضور یا خطاب جزء معنی قوم، در حالی که چنین چیزی نیست.
قوم اسم ظاهره. اسم ظاهر که شما حق نداری ضمیر مخاطبش برگردونی. شما هیچ وقت ضمیر زید ضمیر مخاطب برمیگردونه به زید؟ خدا برگردون. اینو نگو. اینو شما داری بلاغت رو از قرآن یاد میگیری. بده.
اینا بلاغت از کی یاد گرفتن؟
از عرب جاهلیت.
بله.
نه اینو نباید بگی. موقعی که قرآن نازل شد عرب ها فصیح و بلیغ بودند، نه این که با قرآن فصیح و بلیغ شدند. قرآن بعد از این که عرب، شما ببینید معجزات انبیا در هر عرصه‌ای معجزه متناسب با خودش وارد شده. زمانی که قرآن نازل شد فصاحت و بلاغت بیداد میکرد. بیداد که میکرد، پس فساد بلاغت از قرآن نیامده، قرآن منطبق بر اونهاست. اینجور باید بگی، نه که بگی قرآن ضعیفتر از اونهاست. بله از این حیث قرآن میتونه بگی ضعیفتر است، یعنی بگو در مرتبه بعد. تعبیر به ضعیف نکنه. فساد
بلاغت
نیست. نیست. چرا؟ چون شما نگاه کنید قبلن یه شاعر یه شعر میگفت، میمد در یه شعر میگفت افتخار میکرد به هم یه شعر. شما معلقات سب چی میگید؟ اشعاری که آویزان میکردن به خانه کعبه، هر کسی افتخار میکرد، اصلا هر قومی از قومهای عرب به شعراشون افتخار میکردن. پس اینو نگو. نه خب مدرکه، حالا ما باید قرآن را بلاغت خوانده شده روش بیاده کنیم یا بر اساس قرآن بلاغت درست کنیم؟ نه نه، اگر اینو بگی دوچار مشکل میشیم ما. چرا؟ نه نه، متشابهاتش کلن خلافه. چرا خلافه؟ قرآن به لسان مردم وارد شده، لسان مردم لسانیست پر از فصاحت و بلاغت. عرب جاهلیت آقا زمانی که قرآن نازل شد عرب تو اوج فصاحت و بلاغت بود، لذا قرآن بر اساس فصاحت و بلاغت صادر شده. لذا بعد از صدور آیه وقیله یا ارزو بلعی ما اک تمام شعرها آمدن شبانه عبا مینداختن رو سرشون، اشعارشون که آویزان کرده بودن به خانه کعبه بودن کندن بردند. نه، این به خاطر اینه که عرب میفهمیده این بلاغته، میفهمیده.
اونایی که قرآن به عنوان دین قبول نداشتن ولی فصاحت بلاغتش قبول نداشتن.
چرا قبول داشتن؟ نه که فصاحت بلاغتش از قرآن گرفته باشند، فصاحت و بلاغت رو قبل از قرآن داشتن، بعد میدیدن قرآن منطبق بر فصاحت و بلاغت است که قبول دارند. خب حالا در اینجا قوم اسم ظاهر، شما هرچی میخوای بگو اسم ظاهر، شما هیچ وقت ضمیر متکلم مخاطبش برمیگردونی؟ نه. میگی قومون انتم؟ نه. لذا اگر یوتموشه در کلام سکاکی، سکاکی گفت این التفاته، البته بنابر قول مشهور این التفات نیستا، سکاکی این آیه را التفات میدونه. چرا التفات میدونه؟ چرا التفات میدونه؟ میگه در این آیه شما التفات کردی از بل انتم قومون، شما التفات کرده از خطاب انتم به غائب، یادتونه یا نه؟ البته مشهور التفات نمیدانند. حالا در اینجا قومون اسم ظاهره، لفظش اقتضا میکنه ضمیر غائبش برگرده، چون ضمیر مخاطب و متکلم که بهش بر نمیگرده، ولی معنی چون مراد از این قوم در معنا نه در لفظ، مراد همین قوم مخاطبه، خداوند رعایت معنا کرده. چه تقلید؟ تو بلاغت نمیتونیم اینو بگیم، نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ نه نگاه کنید، شما عرض کردم معجزات انبیا هر معجزه متناسب با همون روز بوده. وقت عرب اصلا نگاه کنید، برای ماها میتونه ملاک باشه قرآن. بله مقایسه کردن، بله اشکال ندارد. ممکن یک نکاتی در آیات قرآنی باشه که عرب بهش نرسیده باشه، عرب به همون مقدار فهمش فصاحت و بلاغت قرآن رو کاملا درک میکنه. متوجه است؟ این دیگه نمیتونیم بگیم. بله حضرت عالی ممکنه الان از قرآن جلوته، بشنی یه استفاده بلاغتی از این قرآن بکنی که قبلا نشد، ولی ممکنه بشه، اشکالی نداره. اینم اگر هست قضیتون فی واقعته نست، مگر چند مورده شما پیدا کنی این بلاغت قرآنی که آوردن، این اساس بلاغت رو قرآن گرفتن، یعنی که نه بلاغت رو قبلا میدونستن قرآن رو منطبق کردن بر اون. مدرک غلطه. مدرک قرآن میتونه مدرک باشه برای بلاغت گفته نشده. شما این کتابه که میگید همش بیارید یه نکته زائد بر آنچه که قبل از قرآن بوده گفته باشن. کار کتابایی که حضرت عالی میفرمون فقط تطبیقه نه اختراعه، فقط شاهد مثاله. بابا مثلا میگن الحمدو، شما بیار یک مورد بیار جایزه بگیر، مگه نمیگید کتابای بلاغت؟ بله، شما تفسیر فرا رو بیارید، تفسیر کتابای دیگه هم بیارید، یک نکته بلاغتی که قبلا گفته نشده بیارید.
اگر قرآن مدرکه تو همه چی مدرکه.
نه مدرکه یعنی این
اگر بازم اعجازشو قبول داریم شما
نه نه اصلا اعجازش معناش همینه که نکات بلاغتش قبل از قرآن بوده، نه این که بعد از قرآن ثابت بکنه. اگر با بلاغت ثابت بشه که هیچ. چرا عرب ها موقعی که قرآن دیدن منطبق بر اون فصاحت بلاغت هستی قبول دارن، نه این که معتقد باشه این بلاغت آورده. اگه این باشه نعوذ بالله روز اول قرآن میزدن کنار.
نه بحث ما نیست که بلاغت آورده، بلاغت بوده قبول، ولی آیا نمیتونه
من اشکال نداره شما میتونید. نه لازمه کلام من این نیست، من تذکر دادم. شما الان میتونه از این قرآن بسید یه نکات جدیدی به دست بیاری، اشکال نداره. مثل عبدالله ابن معتز عباسی، قبل از زمان عبدالله ابن معتز صنایع لفظی چند تا بود؟ 17 تا دونه صنایع. میرسیم تو علم بدی صنایع لفظی معنویه، ولی چرا عبدالله ابن معتز کرد 150 تا؟ اشکالی نداره، شما بشین یه چیزی درک بکن. ولی من میگم یه چیزی که درک کردی بعید عرب درک نکرده باش. عرب جاهلیت معصومه، شما ببینید چقدر معصومه که سیبوی یه عبارت داره ان العرب قد یغلتون. این عبارت داره سیبوی، ابن مالک بهش اشکال گرفته که آقا چرا میگی یغلتون؟ عرب معصوم اشتباه نمی کند، هر دو فهلن. حالا ادیب نیستن سیبوی و ابن مالک، ولی هر دو فهلن. وقت اگر لازمی حرف شما خیلی لازمی بدی میشه، اگر یه میشه شاخص حرفی خیلی حرفیست باطل، نمیتونه شاخص باشه. اگر شاخص باشه لازمش نیه که عرب اینو میگیره شاخص. نه عرب قبل از اینکه اصلا قرآن باشه الان آقا مینشستن، آقا شعر میگفتن، برای یه شعر یه بار سکه بهشون میدادن، یه بار سکه خیلی مهم بوده. شما تاریخ الادب العربی مطالعه بکنید ببین چقدر به شعراشون اهمیت میدادن، چقدر به شعراشون اهمیت میدادن. خب اینم دو نوع، یه تقلیب داریم در اصطلاح میگن تقلیب تثنیه. تقلیب تثنیه تقلیبی که در تثنیه به کار میره، که زیاد با این سر کار داشتی. مثلا به ما میگن قمر، به خورشید میگن شمس، ما قمر رو بر شمس غلبه میدیم میشه دوتا قمر، قمر قمر تثنیه میشه قمران. یا اب رو به ام غلبه میدیم اونم میکنه اب میشه ابوان. حسن علیه السلام بر حسین غلبه میدیم، میکنین دوتا حسن علیه السلام علی حسنه. حالا موحشین دیگه مثال میشه دیگه زبان. این همه این قیاسی هست، بله خودتون میتونه در بیاری. بله حالا مثلا همینو بگم، ماشین مثال نزدن به حسنین، مثال زدن به عمرین. هر چی لفظش کمتر باشه غلبه داده میشه. عمر لفظش کمتر از ابوبکره. بله شمس و قمر نه، از یه جهت دیگه باید وارد بشی. شمس مؤنثه، برای تقلیب مذکر و غلبه بر مؤنث میدن. قمره این اشکالی نداره، اشکال نداره. بله اینا مضبوطن بابا، نه این که ربطی به بسما نداره. کسی اینجا مطرحه که اصل بحثش در علم بدی میرسیم. شما همیشه مذکر و غلبه بینی بر مؤنث، چون مذکر اشرف از مؤنثه. حالا نه اشرف داری هست حالا دیگه اینو نگو، حالا اون باید درست بشه. خیلی خوب این تمام شد. بنویسید درس 15 دیگه، قبلا از تو میپرسیدن دیگه نمیپرسن. بنویسید مطلب اول. ما توی درس 15 دو تا مطلب داریم. مطلب اول کلمه ان و ازا. ببینید ذهنت شده ذهن فلسفی، نباید ذهنت فلسفی بشه.
تو
نه خب ایراد
معجزه به عنوانی
که منطبق بر گفته است، نه که خودش ایجاد گفته میکند. نمیتونه میگه قرآن ایجاد بلاغت میکنه، این خلفه، اصلا غلطه. بله زیر سوال میره بابا. کلمه این و ازا بشر بابا آشنا بودن بابا. من میگن گاهی وقتی یه دونه بابا شعر میگفتن، یه بار سکه بهشون میدادن، بعدا حلش بعدا حلش. شما گوش ندید بابا، اگه داره منو مرتد میکنه میذاره کنار، فکر میکنه ما میگیم نه بساط رو جمع نکرده. عزیز من اگر قرآن بساط اونا رو جمع کرده، چون اونا میفهمیدن که قرآن منطبق بر بلاغت فوق بلاغتشونه. شما پارسال پیش خود من خوندید مراتب بلاغت سه تاست، مگه نخوندید؟ اعلا بگو، متوسط مگه نخوندید؟ ادنا. برای اعلا ما به چی مثال زنیم؟ خود عرب داره مثال میزنه. برای اعلا میگه و قیلی ارزو بلی ماک، عرب داره که کرده توی قیلی ارزو بلی ماک 150 تا نکته بلاغتیه. میگه به برکت قرآن نشستن فکر کردن، نکات بلاغتی رو سوش در آوردن. این حرف گفتنی است؟ اینو چون دیدن بلاغت قدیمی رو خوندن، متوجهی بلاغت قدیم رو خوندن، عرب معصومه، بلیغه. عرب موقع که حرف میزنه تو خوابت میبره، از بس بلیغ حرف میزنه. عرب های زمان ما که عرب نیستن که، نه جدی دارم میگم، مخلوطن اینها. عرب فصیح موقع که حرف میزنه، اصلا عرب فصیح موقع که حرف میزنه، ببینید امام حسین علیه السلام به اون شاعری که ادعا میکرد اجمال گویی میکنه، اصلا حرف زد او افتاد تو دست و پای امام حسین علیه السلام بدون که حضرت رو بشناسد. شما کلمات امیرالمومنین نگاه کنید، بعد هم تو قرآن تو کلمات. این قرآن مثلا بعضی از آیات قرآنی است، از ای بر بخونی بیره او بر، و از او بر بخونی بیره ای بر، میشه یه آیه، این هم میشه وربک فکبر. این عرب قبل از اینکه آیه قرآن باشه، عرب گفته ما صنعت قلب داریم. ما مطلب اول خیلی الان اخیراً یکی از دکترای مصر گفته این اعجاز قرآن رو برداریم. ببینید استاد ما رحمت الله علیه، استاد معرفت در علوم قرآن چی فرمودن؟ اصلا در علوم قرآن، اصلا جزوه مستقلیشون نوشتن در رد بر این حرف. همین الان هم قرآن معجزه است. کلمه این، نوشید مطلب اول، کلمه این و ازا حصول مضمون جزاء در آینده را بر حصول مضمون شرط در آینده متوقف می کنند و لذا شرط و جزاء این دو کلمه دو ویژگی دارند. الف جمله فعلیه باشند. جلوش بنویسید، اگر شرط جمله اسمیه باشد، جمله اسمیه دال بر ثبوت است و ثبوت با فرض حصول آن در آینده منافی است و اگر جزاء جمله اسمیه باشد، جمله اسمیه دال بر ثبوت است و ثبوت جزایی که حصول آن متوقف بر حصول شرط است، با خب یه ویرگول بذارید، است با عدم حصول شرط فعلا، یه ویرگول بذارید، معقول نیست. یه پرانتز بذارید، این حرف یه اشکال ظریف داره. بعدن بنویسید شروح و تلخیص، انشالله دارید این کتاب را، جلد دوم صفحه 56. پرانتز رو ببندید. ب جمله مضارعیه باشند، جلوش بنویسید، اگر شرط ماضی باشد با فرض حصول آن در آینده منافی است و اگر جزاء ماضی باشد، ماضی دل بر ثبوت در گذشته است و تعلیق امری که در گذشته ثابت شده بر شرطی که در آینده حاصل می شود، با اینکه معنای تعلیق این است که الشرط اذا حصل يحصل الجزاء بعده، یه ویرگول بذارید، معقول نیست. پرانتز رو باز کنید، همان منبع، منبع بر وزن انبع، پرانتز رو ببندید، برید سر خط. بنابراین شرط و جزا اگر هر دو و یا احدهما اسمیه یا فعلیه ماضویه باشند لفظاً، بعد از لفظاً ویرگول بذارید، بعد از لفظاً ویرگول بذارید، معنای این دو استقبالی خواهد بود. رفقا ان و ازا، ان و ازای شرطیه چه کار میکنه؟ ان و ازای شرطیه میاد حاصل شدن جزا در آینده را متوقف میکنه بر حاصل شدن شرط در آینده. این تمام رو به این طرف، ان و ازا میاد حاصل شدن جزا در آینده را متوقف میکنه بر حاصل شدن شرط در آینده. موقعی که من به شما میگم ان ضربت ضربت، ان شرطیه، ضربت شرط، ضربت کیه؟ جزا هست. این میاد چیکار میکنه؟ میاد زدن من در آینده را متوقف میکنه بر زدن تو در گذشته. ازام همین جوره، ازا ضربت ضربت، زمانی که میزنی تو در آینده میزنم من در آینده. این ازا میاد زدن من در آینده را متوقف میکنه بر زدن تو در آینده. چون که کلمه ان و ازا معنیش اینه، میاد حاصل شدن جزا در آینده رو متوقف میکنه بر حاصل شدن شرط در آینده، پس اینجا شرط و جزای ان و ازا هم باید فعل باشه هم باید فعل مضارع باشه، دو تا شرط. شرط و جزای ان و ازا اولا باید هر دو فعل باشه، ثانیا باید چی باشن؟ اونم چه نوع فعلی؟ فعل مضارع. حالا دونه دونه باید بیاریم. اما چرا باید فعل باشه؟ چرا شرط و جزا باید فعل باشه؟ چون اگر شرط اسم باشه، جمله اسمی داله بر چیه؟ ثبوته. فرض اینه که شرط ازا چه محقق میشه؟ آینده. معنیش اینه که الان ثابت نیست دیگه. و حالا که اگر شرط جمله اسمیه باشه، معنیش اینه که محتواش چیه؟ ثابته. این تنافی داره با این که فرض حصولش در آینده است. این مال شرط. پس شرط باید فعل باشه، جمله اسمیه نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگر جمله اسمیه باشه، جمله اسمیه دلالت میکنه بر ثبوت معنا، یعنی در حال حاضر معنا ثابت است. و حالا که فرض اینه که شرط ازا کیه؟ آینده است. این مال شرط. اما جزا، جزا چرا نمیتونه جمله اسمیه باشه؟ چرا؟ چون اگر جزا جمله اسمیه باشه، ما الان عرض کردیم که جزا، حصول جزا در آینده متوقف است بر حصول شرط در آینده. اگر جزا جمله اسمیه باشه، جزا دلالت داره بر ثبوت، یعنی محتوا الان چیه؟ ثابت. یعنی چیزی که الان ثابته، چیزی که متوقف است بر حصول شرط در آینده و شرط الان محقق نیست، الان ثابت شده. این میشه؟ یه چیزی متوقف بر یک فعلی است در آینده، فعل هنوز محقق نشده، اون متوقفه چی شده؟ ثابت شده. معقول نیست این؟ در عالم چی؟ متوجه نیست؟ آخه فرض اینه که جزا متوقف است بر چی؟ دسته منو نگاه کن، جزا متوقف است بر چی؟ شرط. فرض اینه که این شرط الان حاصل نیست، آینده حاصل میشه. اونایی که متوقف بر اینه، این چجوری قبل از این ثابت شده؟ نه دیگه، ما داریم دونه دونه دلیل میاریم. اگر شرط اسمیه باشه که گفت این تنافی داره با اینکه فرضش آینده است، چون اگر شرط اسمیه باشه بازم میفته توی آینده. جزا متوقف است بر حصول یه چیز در آینده. یه قشنگ دستی من نگاه کنید حل میشه. این شرط، این جزا، این جزا متوقف است بر حاصل شدن این شرط در آینده. فرض اینه که این شرط هنوز محقق نشده. چجوری جزا الان ثابته؟ این معقول نیست، این مال فعل، پس باید فعل باشد اسم نباشد. اما چرا باید فعل مضارع باشد فعل ماضی نباشد؟ اگر شرط فعل ماضی باشه، فعل ماضی دلالت داره بر ثبوت در گذشته، فرض اینه که شرط اینه چی هستن؟ آینده است. اما اگر جزا ماضی باشه بازم غلطه. چرا؟ چون جزا متوقف است بر شرط در آینده. چجوری این شرط تنوز محقق نشده جزا در گذشته ثابت شده؟ معقول نیست. پس بنابراین جزا و شرط باید هر دو فعل باشه، هر دو مضارع باشه. و اگر احیانا دیدید هر دو مضارع هست یا هر دو اسمیه است، یا احدهما مضارع یا اسمیه است، باید بکنیم تعبیرش ببریم به چی؟ آینده.
ماضی باشه
مضارع،
بله
اشکال نداره. شما ماضی که گرفتید، اصل لفظ ماضی برای گذشته است، مجبور این که اومد بگی برای آینده.
خاطر ماهیت شرطه، چون ماهیت شرط چیزیه که باید تحقق.
نه خود شرط، نه چرا؟ چون بعضی واقع شرط برای گذشته، خود این و ازا بگو، خود این و ازا. چرا؟ چون اگه گفتی شرط، شرط شامل بعد چیز دیگه میشه که ارتباط میندازن تو گذشته، پس اون خصوصیت این و ازا.